أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم صدر المتعلقین در تبیین کیفیت علم حق تعالی به محصبار بعد از بیان اقوال و نظرات حکما و متکلمین فرمودن که اون که حق مطلب است هم از راه منهج حکما می شود اثبات کرد، از راه قاعده بسیط و دقیقه، هم از منهج عرفا. در منهج ثانی که طریق عرفا بود، ابتدا مقدمه ای را در فرق بین ذات و اسما و صفات بیان کردن، اونگاه اصولی را تبیین نمودن برای تبیین این اصل. اصل اول این بود که فرمود هر موجود متحصلی با قطع نظر از عوارض لازم و عوارض مفارق یک سلسله امور ذاتی از او انتزاع می شود و بر او هم می گردد. اصل دوم این بود که فرمود این محمولات ذاتیه متکثرن ولی منشأ انتزای اونها هویتی واحد است، یعنی اینها مفاهیم کثیر و مطلقن، مصادیق واحد و شخصی دارن. اصل سوم این بود فرمود بر اساس اصل تشکیکی بودن وجود، هرچه وجود شدیدتر و قویتر باشد چنین وجودی محمولات بیشتری از او انتزاع می شود، مثل وجود نوع الانواع که از وجود انواع دیگر قوی تر است و اجناس و فصول بیشتری از آن انتزاع می شوند، و هرچه وجود ضعیفتر بوده باشد قهرن محمولات کمتری از او انتزاع می شود. به جهت اینکه هر درجه از وجود دارای آثار مخصوص به خود اون وجود می باشد که ناشی از کمال و فضیلت ذاتی اون درجه از وجود است، هرچه این درجات بیشتر عالی تر محمولات اون هم بیشتر است. اونگاه در اصل چهارم می فرماین اونگاه از این سه اصل گذشته یک کبرای کلی استفاده می شود و آن این است که بعد از تبیین چگونگی انتزاع معانی کثیره از یک موجود محصل تحصیل یافته و اینکه چون این معانی از حیثیت ذاتیه او انتزاع می گردند نه از حیثیت تقلیدی و تحلیلی، بنابراین اینها عین ذات او خواهند بود، یعنی این محمولاتی که انتزاع می شود، این معانی کثیره، این مفاهیم که از ذات انتزاع می شود، چون از حیثیت اطلاقی ذات انتزاع می شوند عین ذات خواهند بود و تکیه‌گاه وحدت این معانی کثیره هم خود ذات اون شی خواهد بود. بعد میفرمان و حالا میتوان به عنوان یک نتیجه کلی اظهار نمود که اگر کسی این هویت هستی را آنگونه که هست بشناسد، چون تمام این محمولات و معانی غیر متناهی از ذات او انتظار شده و بر او حمل می شود و آن مصداق همه این مفاهیم خواهد بود، اگر کسی بتواند این هویت را بشناسد، به صرف همون شناسایی تمام این محمولات را نیز خواهد شناخت. زیرا همونطوری که این محمولات به وجود اون ذات موجودند، معرفت و شناسایی آنها نیز به عین معرفت و شناسایی خود ذات است و نیاز به معرفت و شناخت جدیدی ندارد. و چون غیر حق تعالی کسی نمیتواند او را بشناسد، ذات حق تعالی را بشناسد، پس حق تعالی که ذات خود را میشناسد، علم به ذات دارد، به همون علم ذاتی علم به تمام این معلولات و مفاهیمی که از او انتظار شده دارد، اونم به علم ذاتی، نه به یک علم غیر از ذات. این نتیجه ایست که ایشون در این بحث میخوان بگیرد. اصل اول و دوم عبارت رو خوندیم، به اصل سوم رسیده بودیم. فرمود ولا یخفا اذن علی من له بصیرتان ان الوجود، حالا این وجود تحصیل یافته ای که گفتیم هر موجود متأصلی با قطع نظر از عوارض لازم و مفارق یک سلسله امور ذاتی از او انتظار می شود و بر او حمل می گردد. ولا یخفا اذن علی من له بصیرتان ان الوجود کلما کان اکمل و اشد کان فضائله الذاتیت و اکثر و المحمولات المحاکیت و انها اوفر. وجود هرچه اکمل و اشد باشد، اون فضائل ذاتی او اکثر است، اون محمولاتی که حکایت از او می کند اوفر خواهد بود. چرا؟ حالا این توضیح اصل سومه. البته این که می فرماد عکسش هم همینطور، اگر این که فرماد کل مکان اکمل و اشد، از اون برم اگر هر وجودی ضعیف بوده باشد، قهرن معمولات کمتری از او انتظار بشه. توضیح از سبب می فرماد از لهو، برای اون وجود به حسب کل درجتن فی الکمال آثارون مخصوصتون که هو مبدعها لذاتهی. می فرماد برای اون وجود به حسب هر درجهی در کمال آثار مخصوص همون درجه است که اون مبدع اون آثار است، هو مبدع و ها مبدع اون آثار است لذاته این وجود. پس بنابراین فیستق علیه بر این وجود معنن معقولون من تلک الحیثیت ذاتیه، صدق می کند بر این وجود معنای معقول که همون ماهیت باشد از این حیثیت ذاتیش. و کل ما یصدق من المعقولات علی شیء به حسب حیثیت ذاتی، حالا این را به صورت کبری کلی در آوردم، و کل ما یصدق من المعقولات علی شیء، هر چیزی که صدق بیاد از اون معقولات بر چیزی به حسب حیثیت، به حسب حیثیت فیزادی، نه حیثیت تعلیلی و تقییدی، به حسب حیثیت اطلاقیش، کان حکمه حکم الماهیت و ذاتیات فی کونها متحدتن فی الوجود موجودتن به وجود ذات. پس بنابراین حکم او حکم همون اجناس و فصول است، یعنی ماهیات و ذاتیاتش، در این جهت که فی کونها اینها متحدن در وجود، هم با همند هم تکیه گاه وحدت اونها ذات است. این دو امر را الان اینجا می فرماید. کان حکمه حکم اون شی حکم الماهیت است، این اجناس و فصول و حکم الماهیت و ذاتیات فی کونها، از این جهت که اینها متحدتن فی الوجود با همان موجودتن به وجود ذات، هم با همان هم تکیه گاه وحدت اونها هم ذات. پس بنابراین فمن عرف تلک الهویت الوجودیت را، اگر کسی به اون حقیقت هستی و اون هویت وجودی شناخت پیدا بکند، کماهی علی اونجور که هست، فمن عرف تلک الهویت الوجودیت کماهی علی، نه معرفت وصولی و مفهومی، اونجور که هست نسبت به او معرفت پیدا کند، عرف معها جمیع تلک المحمولات المتحدت به نفس ذلک الارفان. اگر کسی این هویت را شناخت، با همون شناخت هویت وجودیش جمیع این محمولاتی که با او متحدند او را هم شناخته است، به همون معرفت، نه یک معرفت دیگر. فمن عرف تلک الهویت الوجودیت کماهی علیه عرف معها جمیع تلک المحمولات المتحدت به نفس ذلک الارفان، لا به ارفان مستعنف، نه اینکه در یک مرحله ذات را شناخته، در مرحله بعد در یک شناخت و معرفت مستعنفی بخواد اون که با اوست بشناسه. پس بنابراین علم به اون هویت همان و علم به تمام این معمولات هم همون. در منهج فلسفی رو که بیان می کردن این رو اشاره داشتن، چون ذات اقدس اله هویتش و ذاتش غیر از خودش هیچ کس اونجور که هست شناخت به خود ندارد، پس او علمش به خودش که ذاتی است، چون این ماسوا، این مفاهیم، این محمولات که از او انتظار شده و بر او حمل می شوند، اینها هم از اون حیثیت اطلاقی ذاتی او انتظار شدن، پس شناخت او ذاتش را ذاتی است، شناخت او ماسوا را هم ذاتی است. عمده الان اینه که میخوان اثبات کنن علم ذاتی حق تعالی به ماسوا را، و الا علمی که خارج از ذات باشه را دیگه هم فرموده بودن. چرا علم او به ماسوایش علم ذاتی است؟ برای اینکه ماسوایش همه معلولات از اون حیثیت ذاتی او انتظار شدن. فاذن لما کان ذاته مستجمع جمیع الفضائل والخیرات به نفس ذاتی، به نفس ذاته البسیطه، و ذاته مبدع و کل فعل و منشأ و کل خیر و فضیلت، فله به حسب کل فضیلت او مبدعیت و فضیلتین توجد و فی شیء آخر من مجهول مجهولاتی محمول عقلی فلا یبعد ان یسبق محمولات عقلیت کثیره متغایره المعنا مع اتحاد الذات. می‌فرماید از اون جایی که ذات باری تعالی مستجمع جمیع فضائل و خیرات است، از ذات اسمای حسنا انتظام می شود، مثل علیم، قدیر، حی، مانند اینها. این معانی از عین ذات انتظام می شود، بر عین ذات تطبیق می شود و از عین ذات حکایت می کند. این سه حرف را باید در کنار هم داشته باشیم. این معانی از عین ذات انتظام می شود، بر عین ذات تطبیق می شود و از عین ذات حکایت می کند. اگر گفتیم علیم است، این علیم رو از حیثیت اطلاقی ذات انتظار کردیم، نه حیثیت تقییدی و تحلیلی، تا علم به اینها علم ذاتی بشود. پس این معانی از عین ذات انتظام می شوند، بر عین ذات تطبیق می شوند و از عین ذات حکایت می شوند. لما کان ذاته مستجمع جمیع الفضائل والخیرات، هر چه فضیلت و خیر است از این ذات، در این ذات مستجمع است. والخیرات که عین ذات است، نه ذمیمه ذات. این رو عنایت داشته باشید. اگر میگوییم اینها از عین ذات انتظام می شود، میخوایم بگیم که ذمیمه ذات نیست که علم به اینها یک علم مستعنفی لازم باشد. لما کان ذاته مستجمع جمیع الفضائل والخیرات به نفس ذاته البسیطه، و از طرفی و این ذات مبدع کل فعل است و منشأ کل خیر و فضیلت است، پس بنابراین فلهو برای این ذات اینچنینی به حسب کل فضیلتین که دارد، او مبدعیت و فضیلتین که برای دیگری فضیلتیست و مبدع فضیلتش اوست، توجد و فی شیء آخر من مجهولاته تعالی محمول عقلی برای او. پس بنابراین بعید نیست فلا یبعد ان یسبق محمولات عقلیت کثیره، که این محمولات متغایره المعنا با هم مغایرن. خب ما میگیم علیمون غیر از قدیر دیگه، مفهوما غیر همه، هر یک از اینا این مفاهیم با هم مغایرت مفهومی دارن، ولی مع اتحاد ذات همه اینها در ذات و در مصداق وحدت دارن. فلا یبعد ان یسبق این محمولات عقلی کثیر که مغایرت بن معنا دارن، مع اتحاد به ذات دارن، همه بر او صادقن در عین حالی که با هم مغایرن، مع اتحاد ذات دارن. فذات المأخوذت و مع کل منها، پس اون ذاتی که عقص شده، المأخوذت و مع کل از این فضائل، اون ذات با این فضائل وقتی عقص بشه، یقال لها الاسم فی عرفهم، در عرف عرفا وقتی که میگن اسم، یعنی در همون نوبت قبل عرض کردیم هویت به شرط تعین، اون ذات با این صفت با این فضیلت، وقتی ذات با این فضیلت ذات با این تعین اخذ بشه، این آقای میگوین لذا میفرماد فضات و معخوزت و معکل منها، از این فضائل، از این تعینات، از این محمولات، از این مفاهیم، یقال و لها الاس فی عرف عرفا و نفس و تلک المحمول العدلی هی از صفت، که گفتم اون تعین، اون تعین میشه از صفت اند عرفا اند هم و کلها، همه این فضائل ثابتتون فی مرتبت ذات، در مرتبه ذات همه اینا ثابت است قبل از صدور شیء انها، قبلیتن که قبلیت ذات، همه اینها در ذات که به وجود احدی موجودند، نه به تکثر و تعدد که بارا برسون رسید. اگر ما میگیم مثلا علیم غیر از قدیر است، قدیر غیر از حکیم است، مانند اینها، اینها به لحاظ استنباط ماست که این مفاهیم را از همدیگه مغایر میبینیم، ولی همه اینا در مقام احدیت ذات به یک حقیقت و به یک وجود موجودند و همه اینها قبل از صدورشون، یعنی قبل از اینکه به مرحله عالم عین و عالم پایین تنزل پیدا کنن، در مقام ذات موجود بودن. می‌فرماد و کلها ثابتتون فی مرتبت ذات قبل صدور شیء انه، قبل از اینکه چیزی از او صادر بشود و به عالم پایین نازل بشود، همه اونها در اون مرتبه و مرحله در ذات موجود بودند. و کلها، تمام این فضائل و صفات ثابتتون فی مرتبت ذات قبل از صدور شیء از او، چه جور قبل از او؟ قبلیتن که قبلیت ذات، نه قبل و بعدهای تقدم و تأخرهایی که متعارف است. لکن بالعرض، یعنی اینها موجود و ثابت بودنشون بالعرض است، کما انها موجودتون به وجود ذات بالعرض، همونطوری که همه اینها موجودیتشون به ذات است، لکن بالعرض به ذات است نه بالعرض، لکن بالعرض کما انها موجودتون به وجود ذات بالعرض. و هذا حکم ما یلزم الاسما و صفات من النسب و تعلقات به مظاهرها و مربوباتها، می‌فرماد این حکمی است که لازمه اسماء و صفات است از نسب و تعلقاتی که تعلقات به همون مظاهرشون و مربوباتشون که دارن، هر کدوم مظاهری دارن، مربوباتی دارن که این اسم رب اونهاست و این صفت مثلا مظهر اونهاست و مانند اون. و هی الاعیان و ثابتت التی قالوا انها ما شمد رائحة الوجود ابدا، اینها یعنی همه اینها در اون مقام ذات که موجودن، اینها اعیان ثابتن یعنی ثبوت دارن در اون مقام ربوبی، ثابتن اگرچه موجود در خارج نیستن، هنوز صادر نشدن و تنزل پیدا نکردن، چون اینها ثابتن در اونجا، از اینها تعبیر میکنن هی الاعیان و ثابته، همون اعیان ثابتهی که آقایان می فرماد انها ما شمد رائحت الوجود ابدا، اینا هرگز از غیب به شهادت نیامدند. یعنی در اون مرحله که در مقام ذات ربوبی ثبوت دارند، در مقام غیب ثبوت دارند، هنوز به مقام شهادت نیامدند. اینا هنوز رائحه وجود خارجی را استشمام نکردند. پس اینها موجودن، معدوم نیستن، ثبوت دارن به لحاظ وجودشون، بله به لحاظ شهادت معدومن، اما معدوم مطلق نیستند. پس هم موجودن و هم ثبوت دارند و هم معدومن. موجودن در غیب، معدومن در شهادت، ثبوت دارن در ذات ربوبی. و هی اعیان ثابته التي قالوا انها ما شمد رائحت الوجود ابدا. حالا می‌فرماد این که اینها موجود نیستن منظورشون چیه و معنا قولم، این که آقایان عرفا می‌فرمایند اینها موجود نیستن و معنا قولهم هازا انها لیست موجودتن من حیث و انفسها، معناش چیه و معنا قول عرفا که میگوین قول هم هازا انها لیست موجودتن من حیث و انفسها ولل وجود و صفتون عارضتون لها او قائمتون بها ولا هی عارضتون لها ولا قائمتون بهی ولا ایزن مجهولتون به وجود للوجود معلولتون لهو بل هی ثابتتون فی الازل بلا جعل الواقع لوجود الاحدی. ایشون الان میخوان این مطلب رو مقدار باز کنن که این حقایق، این اسماء و صفات الهی در مرتبه ذات که هنوز در غیب، در مکمن غیبن، هنوز در ظاهر و شهادت ظهور پیدا نکردند، اینها که موجود نیستند منظورشون چیه؟ می‌فرماد معنای قولشون که اینها موجود نیستن انها لیست موجودتن من حیث و انفسها، که حیثیت اطلاقی اونها حیثیت وجود نیست. بله؟ و معنا قولهم هازا انها لیست موجودتن من حیث و انفسها، این یک که اینا من حیث انفسها موجود نیستن، این حیثیت اطلاقی اونا حیثیت وجود نیست در خارج. و همینطور ولل وجود و صفتون عارضتون لها، وجودم صفتی نیست که عارض بر اینا باشه، وجود عارض اینها نمی شود، نظیر ماهیت که در ذهن عارض وجود می شود. این دو مطلب را الان شما خود با یه اشاره بفرماد، این اشاره به دو مطلب اساسی است. ولل وجود و صفتون عارضتون لها، همونطوری که در ذهن وجود عارض ماهیت می شود، اینجور نیست که این وجود در ذهن عارض این اعیان بشود. یعنی وزان این اعیان نسبت به ذات نظیر وزان وجود و ماهیت نیست. ولل وجود و صفتون عارضتون لها در ذهن او قائمتون بها، یعنی همونطوری که وجود عارض اینها نمی‌شود، نظیر ماهیت که در ذهن عارض وجود می‌شود، نظیر اون که در خارج ماهیت به وجود تکیه می‌کند هم نیست. چون ماهیت و وجود، خب دو تا حرف درباره اینا است. یکی این است که ان الوجود عارض الماهیت، وجود عارض ماهیت می‌شود در ذهن، ماهیت تکیه‌گاه وجودیش وجود است در خارج. دو تا حرف دیگه می‌فرماد الان وزان این اعیان با وجود هیچ کدوم از اینا نیست. نه این است که در ذهن عارض او بشود، نه این است که در خارج متکی او باشد، چون در خارج وجود نیست. ولل وجود و صفتون عارضتون لها او قائمتون بها در خارج، اون عارضتون لها در ذهن، این قائمتون بها در خارج. ولا ایزن مجهولتون، یعنی این اعیان مجهول نیستن اون وجود را. ولا ایزن مجهولتون للوجود معلولتون لهو، یعنی به یک جعل جدایی اینها مجهول شده باشن، بلکه این اعیان ثابتتون فی الازل. خب اگر وجود ازلی دارن دیگه جعل معنا نداره، دیگه معلولیت معنا نداره، بلکه ثابتتون فی الازل بلا جعل الواقع للوجود الاحدی، بدون این که یک جعلی در وجود احدی اینا به وجود بیاد. ثابتتون فی الازل بلا جعل الواقع للوجود الاحدی کما ان الماهیت ثابتتون فی الممکن بالجعل المتعلق به وجود اون ممکن لا به ماهیتهی. ماهیت ثابت است در ممکن به همون جعلی که متعلق به وجود ممکن است. اینجور نیست که وجود ممکن یک جعل داشته باشه ماهیت او یک جعل دیگر، اینجور که نیست. کما ان الماهیت ثابتتون فی الممکن به جعل المتعلق به وجودهی به وجود ممکن لا به ماهیتهی. چرا؟ برای که لأنها غیر مجهولت بذات ولا ایزن لا مجهولتن ای لا مجهولتون ای قدیمتون بذات، برای اینکه اینها مجهول بذات نیستن، چه اینکه ولا ایزن ولا مجهوله. نظیر همون حرفی را که مثلا قبلا داشتیم گفتیم، در اینجا میگیم حرکت در مقابل سکون است. شی یا در شی در عالم ماده یا متحرک است ساکن دیگه، اما یک شی ما داریم در یک موطنی نه متحرک است نه ساکن، چون ثبوت در مقابل حرکت نیست، ثبات شی در مقابل حرکت نیست، سکون در مقابل حرکت است. یک شی در یک موطنی مثلا یا متحرک است یا ساکن، اما در یک موطنی هیچ کدوم از این حکم نیست. در اونجا موجودات عالم نازل که جعل اومده رو اینها، بالاخره میگن این مجهول است این مجهول نیست، اما یک جا در یک موطنی اصلا نه جعل میاد نه لاجعل، این اصلا اون موطن موطن جعل نیست، نه اثبات جهل است نه نفی جهل. اگر بگیم لا جهل است یعنی شأنیت جهل را دارد ولی اینجا جهل نشده روش، اما در یک موطن اصلا اونجا شأنیت جهل نداره، نه مجهول است نه لا مجهول. ان لانها غیر مجهولت بذات ولا ایذن لا مجهوله، یعنی چه؟ ای قدیمتون بذات، اگر چیز قدیم ذاتی بود نه لاجعل است نه مجهول. ولیست ایزن تا للوجود بالحقیقه، خب لأن معنى تابعیت ان یکون للتابع وجود آخر ولیس لها فی ذاتها وجود بل انما هی فی نفسها هی لاغیر. مطلبی رو ایشون اونجا اشاره می‌فرمان که از بحث‌های مهم و یادداشت کردنی و مؤاخذه بحث و آن فرق بین بالتبع و بالعرض. در بعض مواقع میگیم این بالتبع، در بعض مواقع میگیم بالعرض. فرق اینا چیه؟ فرق مهم میدارد. فرق بالتبع و بالعرض آن است که در بالتبع وصف به حال موصوف است، منتها طبعاً در بالعرض وصف به حال متعلق موصوف است، اصلا شی متصف نیست مگر مجازم. اونجا که میگوییم مثلا این شی موجود است به تبع، وقتی میگیم موجود است به تبع یعنی به تبع این وجود دارد، اونم وجود دارد، منتها وجود این به تبع اون است. اما اگر رفتیم بالعرض یعنی برای او چیزی قائل نیستیم، خودش چیزی نداره. میفرماد و لیست ایزن تابعتن للوجود بالحقیقه، اینجور نیست که این اعیان موجود باشند به نحو تبعیت، یعنی تابع وجود حق باشند. چرا؟ برای که لأن معنی تابعیت ان یکون لتابع وجود در برابر وجود مطبوع وجود آخر، و حال اون که ولیس لحافی ذات ها وجود، اینها که خودشون وجودی جدای از اون ندارن. اگر میگوییم بالعرض دیگه این معنا را نمیده که خودشون یک وجود جدایی داشته باشن. بالعرض وصف حال متعلق موصوفه. اگر میگوییم اینها این شی موجود است بالعرض، موجود بودن برای او وصف حال او نیست، وصف حال متعلق موصوف است. میگیم این موجود است بالعرض، موجودیت رو به این ما نمیدیم، موجودیت رو به اون وجود اصلی میدیم. میگیم این به عرض او بالعرض موجود است، وصف حال متعلق موصوف خواهد بود، برای اینکه اصلا برای او استقلالی وجودی چیزی قائل نشدیم. اگر گفتیم این موجود است به تبع، وصف حال موصوف است، یعنی موجودیت رو به خود این دادیم، منتها میگیم این تابع و مطبوع است، وجود یک وجود دو، وجود دو تابع وجود یک. در به تبع وصف حال موصوف خواهد بود، اما که بر عرض بود دیگه وجود یک وجود دو نیست، میگیم یک وجود بیشتر نیست. اگر به این میگیم موجود، بالعرض است، بالمجاز است، وصف حال متعلق موصوف است. ولیست ایزن تابعتن للوجود بالحقیقه، این اعیان تابع وجود نیستن، برای اینکه لأن معنی تابعیه ان یکون لتابع وجود آخر در برابر وجود مطبوع، و حالا که ولیست لها این اعیان، این اسماء، این صفات فی ذاتهای وجود جدای از ذات داشته باشن، بل انما هی این اسماء و اعیان فی نفسها هی لاغی، خودشون هیچ، یعنی وجود بالعرض دارن، وجود بالتبع ندارن. پس بنابراین فاذن تلک الاسماء و صفات و متعلقاتها کلها اعیان ثابتتون فی الازل بلا جعلن، تمام این اسماء و صفات و متعلقات این اسماء و مظاهر این اسماء همه اعیان ثابتن در ازل بدون اینکه جعل رو اینها رفته باشه. وقیه و ان لم تکن فی الازل موجودتن به وجودات الخاصه الا انها کلها متحدتن فی الوجود الواجبی، اینها که در ازل ثابتن، اینجور نیست که در ازل به یک وجود خاص خودشون موجود باشن، وجود مخصوص خودشون وجود داشته باشن. و هیه این اسماء و صفات و متعلقات اونها، و ان لم تکن فی الازل موجودتن به وجودات الخاصه، پس چگونن الا انها کلها متحدتون بالوجود الواجبی، اینها در مکمن غیب همه با هم متحدن و تکیگاه اتحاد اینها هم ذات واجب است. الا انها کلها متحدتون بالوجود الواجبی. خب و به هذا القدر، که اینها به عرض ذات موجودن و به هذا القدر، خرجت ان کونها معدومتن فی الازل، هم در ازل معدوم نیستند و هم معذور شیئیت معدومات لازم نمیاد، ثابتات ازلیه لازم نمیاد. خب اون آقایان که ثابتات ازلیه درست کردند، اونان گفتن که ما یک موجود داریم، یک معدوم داریم، یک ثابت داریم، یعنی بین وجود و عدم ثابت را فصل قرار دادن. گفتن بعضی چیزها معدومه، بعضی چیزها موجودن، بعضی چیزا نه موجودن نه معدومن بلکه ثابتن. خب اینو هیچ کس نپذیرفته. الان که ما گفتیم این اعیان، این اسما گفتیم موجودند و معدومن و ثابتن، ما نخواستمون حرف رو بزنیم، گفتیم موجودند در مکمن غیب، پس معدوم مطلق نیستن. اون آقایان بین وجود و عدم مد ثابت را قرار دادن، گفتن یا موجود یا معدوم یا ثابت. ما میگیم که نه، اینها موجودن در مکمن غیب، معدومن در شهادت و ثبوتشون به لحاظ وجودشون در غیبه، نه این ثبوت در مقابل وجود باشه، این ثبوتشون به معنای وجود در مکمن غیبه. و به هذا القدر خرجت ان کونها معدومتن فی الازل، دیگه در ازل معدوم نیستن، در ازل موجودن. ولم یلزم شیئیت المعدوم کما زعمه المعتزله، اونجوری که معتزله قائل به شیئیت معدومن، اونا شیئیت معدوم مطلق را، و ما الان معدوم مطلق نزدیم. ولم یلزم شیئیت المعدوم کما زعمه المعتزله کما مرت الاشارت و الیه، پس هم در ازل معدوم نیستن اینها و هم معذور شیئیت معدومات لازم نمیاد. تا اینجا این مقدمه رو که ایشون فرمود، حالا می فرمود اذا تقرر ذالک، این مقدمه و این اصول و این بحثایی که تا اینجا گفتیم معلوم شد، حالا حرف اصلیمون در بحث توحید و اثبات علم تعالی بر مبنای عرفا ایشون میخواد بیان بکنه که میمونه برای فردا. الحمدلله رب العالمین.